حق بگو، حق بده حق بستان رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. زولابی برفت که از خواجه سلیمان کثیر و دیگر اسرا خبر بیاورد. قضای الهی او را شهد شیرین شهادت بنوشاند. کچپای موسلی او را بشناخت، به انتقام داغودی ملعون سرش را ببرید. امر دونده نیز با او بود. به طریق عیاری کچپای موسلی را بفریفت. او را به نزد ابو مسلم به کام مرگ فرستاد. کچپا یک سر از بارگاه امیر به قعر سقر سقوط کرد. لیکن ابو مسلم از جهت زولابی عیار ملول، ایزن از جهت اسرا غمین. اگرچه امر جایگاه ایشان دانسته بود، خبر آورده بود که ایشان را در حصار مصر باز داشتند. سه خندق از ممر رود نیل در گرد آن حصار بریدند. امیر ابو مسلم بسیار بگریست و بر آن مردان ناامید شد. احمد محمد زمجی چون امیر را غمناک و گریان بدید، برجست گفت: یا امیر، اگر اجازت باشد بروم، باشد کاری برآید. پس ابو نصر شبرو، مهشان نوخچی، ابو سهل ماهرو، ابو عطای شمیرانی، هید علیابادی، اینها نیز با احمد یار شدند. همه گفتند: یا سپهبد، هر کجا بروید در خدمتیم. پس امر دونده نیز گفت: من میایم تا خاک زولابی را به شما بنمایم که تا آن مرد را زیارتی کنید. احمد گفت: خوب باشد. پس آن عیاران برجستند، اسباب عیاری و شبروی بر خود راز کردند، روان شدند تا به نزدیک اردوی مروان، مروان حمار برسیدند. پس راه بگردانیدند، گفتند که در بیشه درآییم. وقت شام بود که در بیشه در آمدند، از دور روشنایی آتش دیدند. اید گفت: ای یاران، شما ساکن باشید، من بروم و ببینم که این چه روشنایی است. احمد گفت: من نیز می آیم. پس احمد و هید برفتند. تا بدان آتش برسیدند، دو جوان دیدند که نشسته بودند و سیخی کباب بر آتش می گرداندند. آن دو جوان یکی با یکی می گفت: ای برادر، به حق شاه مردان امیر المؤمنین علی، امشب مرا چندان نشاط است در دل که تعریف آن نتوان کرد. امشب مرا چندان نشاط است در دل که تعریف آن نتوان کرد. احمد زمجی شاد شد چون این سخن از ایشان بشنید. گفت: باری از دوستانند و من کشته میبینم که در پیش ایشان افتاده. هید گفت: یا سپهبد، اگر تو یک کشته میبینی، من پنج کشته میبینم. بیا تا پیش این دو جوان برویم که بوی آشنایی از ایشان میآید، باشد که از ایشان کار ما گشادی یابد، گشایش اتفاق میفته. پس احمد زمجی و هید علیابادی هر دو قدم نهادند و برفتند. چون به نزدیک ایشان رسیدند، آن جوانها کارتها کشیدند و بر احمد و هید حمله کردند که احمد گفت: ای دوستان، ما به کباب خوردن آمده ایم، نه به کارت خوردن. ایشان گفتند: پس خوش آمدید و صفا آوردید. پس بنشستند و کباب بخوردند، شکر نعمت حق به جا آوردند. احمد زمجی زبان برگشاد و گفت: ای جوانان، یک سخن از شما میپرسم، سؤالی دارم. ایشان گفتند: بگویید تا ما نیز هرچه میدانیم به راستی بگوییم. احمد زمجی گفت: رحمت خدا بر شما باد، اکنون بگویید اینها را چرا کشته اید؟ ایشان گفتند ای جوان مردان، بدانید و آگاه باشید که ما هر دو برادرانیم، مادر پیری داریم آبده. ما به روش مروان حمار عمل می کردیم تا شبی مادر ما حضرت خاتون قیامت خیر النساء فی العالمین را در خواب بدید. خاتون فرمودند که فرزندان خود را ملامت کن تا از مذهب مروان حمار و خارجگری برگردند. خارجگری منصوب به همین هند جگرخاره، و چون اموی ها رو مثلا اینا فرزندان هند بودند، معاویه فرزند هند بود و یزید میشد نوه هند، این به اون برمیگرده، یعنی به امویان، به مروانیان و امویان. بله، فرزندان خود را ملامت کن تا از مذهب مروان و حمار و خارجگری برگردند. مادر ما چون از خواب بیدار شد ما را نصیحت کرد و آن خواب را که دیده بود با ما بگفت تا حضرت حق تعالی در دل ما انداخت که از مذهب مروان حمار برگردیدیم. دوستی حضرت شاه اولیا علی مرتضی قبول کردیم. پس از آن روز باز هر جا که خارجیان نشان میابیم، اگر فرصت به دست میافتد ایشان را میگیریم و میکشیم. دید اولیا بادی گفت چون این چنین است، پس چرا پیش امیر ابو مسلم مروزی نمیایید که هم دین داشته باشید هم دنیا؟ آن جوانان گفتند ای آزاد مردان، ما در خدمت مادر به سر میبریم و دیگران که شما نیز این زمان احوال خود را با ما بگویید، شما چه کسانید تا ما نیز بدانیم دوستید یا دشمن؟ پس احمد زمجی و هید اولیابادی نام خود اظهار کردند. ایشان چون دانستند زود از جا برجستند، دست احمد زمجی و هید اولیابادی ببوسیدند، خدمت کردند و گفتند معذور دارید که ما شما را نشناختیم و دیگران که شما چون در این بیچه افتادید، شما اینجا چیکار دارید؟ هید اولیابادی نیز آغاز کرد و احوال خود را و بندیانی که در حصار مصر در بند گرفتار بودند همه را باز نمود. پس ایشان گفتند ای سرهنگان، این کار بس مشکل است که شما در پیش گرفته اید. این حصار سه خندق دارد پر از آب نیل و حزبر ابن عتبه نگهبان ایشان است. مردکی هوشیار است، دشوار بدیشان راه توان برد. حالا حزبر یا حجبر که معنی شیر و اینا فارسیه، چجوری تو مصر بوده و عربی شده، شاید هم یه اسم دیگه است مثلا، نمیدونم. پس هید اولیابادی گفت کار ما و جمیع مسلمانان را خدای تعالی راست می آورد، انشاءالله تعالی کار ما را آسان کند. حالیا زحمت ما چندان است که از خندق ها بگذریم. ایشان گفتن این خود سهل زحمتی است، ما شما را بی زحمتی بگذرانیم. این اتفاقا بخش راحت کاره. احمد پرسید نام شما چیست؟ ایشان گفتند یکی را فضل و دیگری را فتح نام است. بله، فضل و فتح. احمد گفت فضل خدا چنین است که ما فتح کنیم. پس برخواستند، عزم لب آب کردند و سال که از نی بسته بودند. سال یه جور نیه، یعنی به این سن و سال ربطی نداره، اسم یه درخته، یه جور گیاهه مثل نی که باهاش کلک درست میکنن، کرجی درست میکنن. برخواستند از ملب آب کردند و سال که از نی بسته بودند بیاوردند که در آن سال بنشینند و بگذرند، که ناگاه زورقی دیدند که 5-6 کس در آنجا می توانستند نشست، پس در آن زورق نشستند، از آب بگذشتند. یعنی همه ساختن بعد رفتن یکی دیگه پیدا کردن. احمد زمجی گفت: کرم کردید و زحمت کشیدید، اکنون به سلامت هر جا که بخواهید بروید. فضل و فت گفتند: ما هر دو میخواهیم در خدمت شما باشیم. احمد گفت: ای برادران، ما کم زحمت دهیم شما را، وگرنه دولت ما باشد که شما همراه ما باشید. تعبیر امروزی چیه؟ که ما که خدامونه، دولت ماست که شما همراه ما باشید، منتها ما نمیخوایم به شما زحمت بدیم. پس فضل و فت گفتند: خانه ما در پای حصار است، برویم بدانجا، فکری کنیم، ببینیم که چه توان کردن باشد که خود را در حصار بیندازیم. پس به خانه فضل آمدند. مادرش گفت: فرزند، چرا دیر آمدید؟ ایشان گفتند: یا مادر، مهمان چند عزیز به ما رسیدند. در حال مادرش شمع روشن کرد، ماحضری بیاورد، پس گفت: این مهمانان از کجایند؟ فضل احوال باز نمود. پیرزن بر ایشان دعا کرد، گفت: دیروز به دیدن دختر عزیز مصر و زن کوتوال می رفتم. کوتوالو قبلا نداشتیم. قلعه ها معمولا یه رئیسی داشت، یه نماینده حکومتی تو قلعه بود، یه کسی که سرپرست قلعه رو می گفتن کوتوال، سرپرست حصار، قلعه، هرچی، زندانبان، اینا رو میگفتن کوتوال. دیروز به دیدن دختر عزیز مصر و زن کوتوال میرفتیم، چون رسیدیم بنشستیم. کنیزکان زن کوتوال گفتن: کی باشد که این بندیان را ببرند از این مقام، که ما شب همه شب از ناله و زاریه ایشان به خواب نمیرویم و روز آسایش نداریم. عید اولیا آبادی گفت: اکنون به درستی معلوم کردیم که خواجه سلیمان کثیر را در این کوشک در بند کردند. اکنون ما را نق می باید زدن و خود را به دیشان رسانیدن، که مدتی شد که ایشان در بند خارجیان افتادند. عید گفت: ای مادر، هیچ توان که به گرد این کوشک برآمدن؟ پیرزن گفت: ای جان مادر، این کار بسی مشکل است، اما فکری دیگر بکنید که در گرد کوشک بسیار کس حاضرند، از این ور نمیشه، یه فکر دیگه بکنید. اید گفت: فکر چیست؟ اینا تو کارشون فکر ندارن، عمل. پیرزن گفت: بر بام برایید و سرای کوتوال را ببینید اگر مقصود این است. پس هید برخاست، بر بام برآمد، صبح صادق شده بود. چون سرای کوتوال را بدیدند خرم شد. فرود آمد، با احمد نماز صبح بگذاردند، دست تضرع به درگاه بی‌نیاز برداشتند، گفتند: خدایا توفیق رفیق گردان، ما را به خواجه سلیمان کثیر و دوستان برسان. پس حاجت خواستند. اما ای برادر، می باید که به هر مهمی که قدم می نهی، حاجت و مراد از درگاه حضرت بی نیاز جل جلاله بخواهی، که مراد دهنده اوست. پس هید به پایان آن خانه نگاه کرد، بعد از آن گفت: ای برادران، اکنون مادر خود را بگویید که اجازت دهد تا هم از این خانه نقد ببریم. پیرزن بشنید، گفت: ای پهلوان، اگر تمام خانه مرا میکنید، من منت بر جان خود میدارم، باشد که مقصود شما براید و حق تعالی مراد شما را بدهد به زودی انشاء الله تعالی. اکنون برخیز نقد بزن، اما این خیلی کار است که شما پیش گرفته اید، زیرا که سه خندق است، خندق اول 30 گز، خندق دوم 40 گز، خندق سوم 50 گز و هر سه پر از آب نیل. اید گفت خدای تعالی بسازد همه کار مؤمنان را. پیرزن گفت دست شما مریزاد، در کار خود مردانه باشید، چون مراد شما حاصل شود من نیز با فرزندان به لشکرگاه اسلام بیایم، باقی عمر را در خدمت امیر ابو مسلم به سر برم. پس سرهنگ هید اولیابادی رحمت الله علیه برجست، کارد حفره بری برکشید، دست به نق بریدن کرد. یاران خاک را به یک جانب می کشیدند و می ریختند و پیرزن پهلوان نعمت از برای ایشان می آورد و ایشان می نوشیدند. اینجاش خیلی شبیه سمک شد، یعنی اینا توی شهر غریبه یه دفعه می رسند به یک کسی که همدل با ایناست، رفیق با ایناست. اما چنین روایت می کنند که تا 3 روز در آن نقب زدن مشغول بودند که ناگاه شب 4 در بام کوتوال سر به در کردند. هید اولیابادی بنگریست، خانه کوتوال بدید، شکر کرد مر خدای را و یاران را آواز داد تا برآمدند آهسته آهسته. هید اولیابادی از برابر پرده دید آویخته بودند، از پس پرده روشنایی میتافت. اید و یاران از آن نقب بیرون رفتند، خانه بسیار دیدند، همه منقشکاری به آب زر و لاجورد و کتی و سرکتی نهاده. کت همین بالین تخت و بران بالای کت حزبر ابن عتبه با زن محبوبش خسبیده و 2 کنیزک نشسته بودند و چیزی می دوختند. اید گفت یاران این کنیزکان را چنان می باید رو بودن که فریاد نکنند، که در و بام سرای حزبر ابن عتبه پاسبانان بسیارند، مبادا خطایی شود. اید از آن نقب بازگشت، پیش پیرزن آمد گفت مادر این 2 کنیزک چه نام دارند؟ پیرزن گفت ببینم. چون بدید در حال بشناخ، گفت یکی را سمن، سمن ترک نام است، و آن یکی را نرگس، سمن و نرگس. هید گفت هیچ توانی که ایشان را بدینجا برسانی؟ گفت این کار من است. پس در جایی بایستاد، گفت ای سمن ترک، ای نرگس، بیایید و آفتابه آب گرم کردم ببرید که دیگم به سر می رود، من نمیتوانم آمدن. پس آن دختران هر دو برخواستند. الان نفهمیدم یه جوری خوب توضیح نداد، یا خب این گفتش که قلعه و حصاریه و در واقع 3 تا خندق هم هست، یه 40 گز و یه 50 گز و یه 30 گز، یعنی خود این یه فاصله میشه دیگه. بعد الان اینا چجوری اینا رو دارن، کجا دارن میبینن، نقب تموم شده یا تموم نشده، بعد اینا رو کجا صدا میکنه، اینا بالا پشتمون صدا میکنه، اینا چجوری نمیدونم. خب حالا پس آن دختران هر دو برخواستند و روان شدند تا بدان مقام رسیدند که هید با احمد ایستاده بودند. در حال احمد زمجی در چسبید، حلق یکی را بگرفت، هید نیز حلق دیگری را بگرفت و مترسید، فریاد مکنید، اگر نه شما را میکشیم. ایشان دم نزدند. هید و احمد ایشان را بدان نقب در آوردند. فضل هنوز سر شمع نگرفته بود، پس از پس از آن دو کنیزک پرسیدند آن زن و مرد چه کسند که در روی کت خسبیدند؟ کنیزکان گفتند کوتوال است و زنش. پس پرسیدند در آن کوش چه مقدار مردم باشد؟ در آن کوش چه مقدار مردم باشند؟ گفتند از مرد اصلا کسی نیست. پرسیدند خواجه سلیمان کثیر آن بندیان در کجاند؟ کنیزکان گفتند در آن خانه که کوتوال است خانه دیگر هست، خواجه سلیمان با یاران در آن خانه در بندند. پس ایشان را به دست فضل و فتح دادند، دهان ایشان ببستند، برفتند. احمد با هید گفت برادر، اکنون چست و چالاک باید بودند و این کوتوال را سر باید بریدن و زنش را. پس این بگفتند و برفتند بر سر بالین کوتوال. احمد زمجی خنجر کشید سر کوتوال ببرید. هید اولیابادی زنش را برداشت. اما چون زن کوتوال بیدار شد دید که بر دوش کسی است و او میبردش، پنداش که در خواب میبیند. گفت لا حول ولا قوت الا بالله. پس هید نیز برآمد و بر سر نقد برسید. گفت ای عورت، نترسی که ما را با تو کاری نیست. باز دمشون گرم، این زنها و اینا رو نکشتن. تو داستانهای قبلی که اصلا هیچ مراعات اینا رو نمی کردن. امیر ارسلان یادتون همین کنیزه بقیه رو همجوری فرت و فرت می کشت. اصلا کنیزه که آدم نبودن، قابل ترحم نبودند، یعنی مثل اکسسوار صحنه بودن، میشد چند تاش هم حذف کرد. ولی باز دم هید و احمد زمجی گرم. تا اومدم تعریف کنم الان خود قصه خراب کرد. ببین چی میگه. و گویند که آن زن بترسیده بود، در حال زهرش بترکید، بیفتاد بمرد. آهم یعنی لا حول ولا گفت. این بهش گفت نترس، اون زهرش بترکید. پس هید او را پرتاب کرد، بازگردید و بیامد بر سر خواجه سلیمان برسید. خواجه در اون زمان قرآن میخواند. چون هید را با احمد زمجی بدید حیران بماند. گفت سرهنگان، مگر مروان را کشتید و مگر مصر را مسخر کردید؟ احمد زمجی گفت آن را نیز حق تعالی راست می آورد. پس صبحان بیرون آوردند، خواجه سلیمان کثیر را با یاران از بند خلاص کردند. پس از خانه کوتوال 4 دست سلاح برداشتند و بعد در سر و بر خواجه و یاران کردند. از آن خانه بیرون رفتند، حال لباس اون چیزا رو پوشیدند، کوتوال و بقیه رو. از آن خانه بیرون رفتند، از راه نقب به خانه پیرزن آمدند. خواجه آن جوانان را بدید، پرسید اینها چه کسانند؟ احمد زمجی گفت بزرگوار، بدان که به همت این پیرزن بود و این دو جوان که خدای تعالی شما را خلاصی بخشید، غرض که سبب اینها بودند. پس خواجه آن دو جوان را به مال و زر و جامه وعده ها داد. ایشان خدمت کردند و دست خواجه سلیمان کثیر ببوسیدند. پس آن پیرزن با پسران همراه شدند و بر لب آب دریا آمدند، در زورق بنشستند، از نیل بگذشتند. خواجه گفت روز نزدیک است و در این شب ما و شما بسیار جبلان کردیم، بیایید که امروز در این بیشه باشیم، شب به در رویم که امیر ابو مسلم در انتظار است. هید اولیابادی گفت بیایید تا برویم، مبادا که دیگر خطایی به ما باز رسد که سپاه مروان حمار نزدیک است. پس مرکب براندند، سر آفتاب بود، خواستند که به در روند. ناگاه آواز چکاچاک سم مرکبان به گوش ایشان برسید. پس عید اولیابادی گفت ای یاران، زمانی در زیر این درخت ها باشید تا من ببینم که اینها چه سوارانند و از برای شما خبر بیاورم. این بگفت و پیش رفت. دو سوار دید، پس از عقب آن دو سوار 50 و 100 بیرون آمدند. خب حالا فصل بعدی هم 2 صفحه بیشتر نیست، بعدم نیست بدونیم که اینا کی بودند. اما راوی این داستان ابو مسلم نامه چنین روایت می کند که حال آنچنان بود که در آن زمان که کچپای موسلی را بکشتند و عیاران اسلام عزم خلاصی خواجه سلیمان کردند، امیر ابو مسلم بفرمود تا گرد لشکرگاه را نیک نگاه دارند تا کسی مروان را از آن حال خبر ندهد. اما از قضای پروردگار عالم گویند شاگردی بود کچپای موسلی را، او را سعید رومی گفتندی. آن حرامزاده در آن زمان در لشکرگاه امیر بود، به هیچ باب نمی توانست که به در رود تا بعد از 3 روز مجال یافت از اردوی امیر ابو مسلم به در رفت. خفتنی بود که به پیش مروان خر رسید، نماز خفتن بود. خفتنی بود که به پیش مروان خر رسید و آن ملعون از گریه مجال سخن گفتن نداشت. مروان گفت بگو که احوال کچپا چون گذشت. پس سعید گفت یا امیر الفاسقین، چه بگویم که کچپا را به چه نوع کشتند این ابو ترابیان؟ مروان باز مبالغه کرد که میباید گفت. پس سعید گفت او زولابی را کشت، اما آن همراه زولابی کچپا را فریب داد و از مذهب ابو مسلم و ابو تراب برگشت، با کچپا یار شد، برفت در سپاه ابو مسلم و ابو مسلم او را بکشت. اما خبری دیگر آوردم. مروان گفت چه خبر؟ گفت بدان آگاه باش که احمد زمجی و حید اولیابادی و یارانش عزم خلاصی خواجه سلیمان کثیر کردند. مروان خر از کشته شدن کچپای موسلی بسیار ملول گردید، تأسف خورد، اما جای کچپا را به سعید رومی داد. گفت ای سعید، یعنی اون مقام و منزلتی که اون داشت، اون پستشو داد به این، جاشو داد یعنی. گفت ای سعید، اکنون مهتر عیاران من توی، بیا تا ببینم که این زمان زودتر به دست می آیند. پس سعید گفت شما چه فکر میکنید؟ پس از آن میان عزیز مصر گفت شما هیچ از این باره غم به خود را مدهید که ایشان را به غیر از خدای تعالی هیچ کس نمیتواند خلاص کردن و کسی در گردان حصار نتواند گشت از آدمیزاد که 3 خندق دارد، هر 3 پر آب نیل. باید که خاطر نامبارک را شما از آن سبب پریشان نکنید که اگر 100,000 سوار بیایند نتوانند که آن حصار را بگیرند. خب بودی خیر باشه، اینا اومدن و بردن، تموم شد. پس مروان حمار رو به عزیز مصر کرد و گفت عزیز، احوال این دزدان ابو ترابی را خار مشمار، ایشان از میان 2 ابرو بینی میبرند. عزیز مصر داماد خود را منیر ابن سلیم را بخواند. گفت زود باش، 1,000 سوار بردار، بر کنار بیشه رود نیل برو. باید که 10-10 و 20-20 در کمین بنشینید، به هر کسی را که ببینید بگیرید. و بعد از آن پسر خود را گفت تا وقت روز باید که با 1,000 سوار گرد بر گرد حصار برایی. پس آن بود که 1,000 مرد گرد بیشه میگشتند. آها، این توضیح داد که اون صدای اون چکاچاوت و این چیزا که شنید از کجا بود، اینا کی بودند. اما از این جانب چون حید اولیابادی چنان بدید، گفت چشم زخمی روی نمود. پس احمد زمجی گفت ای سرهنگ، اگر همین باشند باکی نیست. اگه 1000 تا هم که طوری نیست. اگر همین باشند باکی نیست، به توفیق الله و محمد و علی بر ایشان بزنیم، باک نداریم. خواجه سلیمان کثیر گفت آن قادری که ما را از آن قلعه بی مدد به فریاد رسید و ما را خلاص کرد، از اینجا نیز می تواند که خلاص کند. حالا یه ذره خواجه سلیمان منت این دوستانم نداره، درسته خدا آزاد کرد، ولی خدا بی مدد که نبود، با دست همین آزادت کردی که یه جوری میگه انگار مثلا اتفاقی بود، آقا این بدبخت ها اومدن نقب بریدن، آدم کشتن، فلان کردن. بله، آن قادری که ما را از آن قلعه بی مدد به فریاد رسید و ما را خلاص کرد، از اینجا نیز می تواند که خلاص کند. پس مادر فضل و فت گفت شما در این گوشه قرار بگیرید که ما خود را بر اینها زنیم به دولت خاندان محمد و علی. پس احمد زمجی با هید علیابادی گفت ای برادر، دست ولایت را ببین که چه کارها می کند، که پیرزن را از این جرأت می دهد که با ما این شفقت می کند. راست میگه، راست می... این زور زور عشق، زور زور ولایت، زور زور محبت، این زور عادی نیست، این حرف درستیه، این ترسوسی، این حکمتیه که از زبان هید و زمجی و اینا بیان کرده، واقعا حکمته. و اصلا بدون این آدمیزاد، اگر این نبود، آدمیزاد هنوزم پلنگینه میپوچید و در غار بود. اون چیزی که باعث این اتفاقات شد فقط زور و فکر و اینا نبود، یک مغناطیسی بود به اسم عشق، حالا ولایت، لاو، هرچی میخواید بگید. ای برادر، دست ولایت را ببین که چه کارها میکند، که پیرزن را از این جرأت میدهد که با ما این شفقت میکند. پس پیرزن با هید گفت ای سرهنگ، یک دست سلاح به من بده، قدرت حق تعالی را مشاهده کن، ببین که من امروز با اینها چه میکنم. اگر کشته شوم منت بر جان خود دارم، 1000 جان من فدای خاتون قیامت باد. به تعبیر نصرت فاتح علی خان اون ترانه، 1000 جان گرامی فدای نام علی. یه چیزی خونده خیلی تو مست قلندر، یه چیزی داره، علی امام من است و منم غلام علی، 1000 جان گرامی فدای نام علی. حالا خواجه سلیمان کثیر و یاران همه آفرین کردند بر آن پیرزن نو اسلام. اما راوی اخبار چنین روایت می کند، آقا نو اسلام که نبود، نو شیعه بود، حالا اون خواب دیده بود اومده بود شیعه شده بود دیگه، ولی نو اسلام که نبود. اما راوی اخبار چنین روایت می کند که از قضای الهی منیر ابن سلیم با 100 سوار ایستاده بود در آن جنگل، ایشان را نمی دید که سرهنگ هید علیابادی با یاران کمانها در رو بودند، به یک بار تیر بر ایشان باریدن گرفتند. راوی گوید تیری بر منیر ابن سلیم بیامد، از اسب درگردید، روحش به دوزخ رفت، همنشین یزید و معاویه. پس دوستان تیغ ها بکشیدند، صلوات بر جمال و کمال محمد و علی فرستادند، خود را بدان خارجیان زدند، بازو کار فرمودند، از ایشان کشتن گرفتند، در 1 ساعت 70 خارجی بر زمین زدند، باقی دیگر نایستادند، بگریختند. پس احمد و هید و یاران هر کدام اسب و سلاح آن کشتگان به دست آوردند و مردمی که در آن صحرا پراکنده بودند باز جمع شدند، قصد احمد زمجی و هید و فتح و فضل و آن پیرزن کردند. ایشان نیز باز به جنگ اندر آمدند و مردان می کشیدند. خارجیان چون مؤمنان را اندک می دیدند باز همه اتفاق کردند، به جنگ در می آمدند و مؤمنان خوش به جنگ در آمده می کوشیدند. آخر کار بر مؤمنان به تنگ آمد. احمد به مناجات در آمد که به امر خدا آخر لعل جبه بلند کمان به شکار بیرون آمده بود به بالای کوهی از جهت شکار. در پایین کوه آن جنگ بدید. شاطر جلوی خود را بفرستاد. او به پیش زخداری بیامد و او احوال بگفت. آن شاطر به زودی بیامد و خبر آورد. لعل جبه گفت الله اکبر، از جهت این مؤمنان آمده بودیم. فکر کردیم برای شکار اومدیم در رو. حالی که ما اصلا برای یه چیز دیگه خدا ما رو آورده بود اینجا. قطره ای که از جوی باری می رود از پی انجام کاری می رود. ما چه می دونیم خودمون. الله اکبر، از جهت این مؤمنان آمده بودیم. پس ترک شکار کرد، با یاران خود اتفاق کرده پایین آمدند. به حمله اول آن خارجیان را بعضی بکشتند، جمعی را پراکنده کردند و بر سلامتی خواجه سلیمان کثیر و یاران لعل جبه شادی کرد. بعد از آن آن پیرزن را سوار کردند، رو به اردوی صاحب الدعوه روان شدند. می آمدند تا به اردوی امیر برسیدند، لعل جبه این خبر به امیر آورد و ابو مسلم شاد شد. مردم اردوی امیر همه به استقبال خواجه سلیمان کثیر و یاران بیرون آمدند. چون امیر را چشم بر خواجه سلیمان افتاد گریان شد، از مرکب پیاده گردید، خواجه سلیمان را در کنار گرفت و در بارگاه در آمد. عیاران احوال پیرزن را با هر دو پسر در خدمت امیر بگفتند. امیر پیرزن را و فرزندان او را حرمت بسیار بداشت، تحسین بکرد، مال و اسباب بسیار داد ایشان را. اما راوی گوید که عزیز مصر 1000 آدم را از جهت نگهبانی حصار فرستاده بود که هر شب در دور حصار می بودند، دائم گرد حصار می گردیدند. اما چون امیر حصار را مؤمنان کشتند و در حصار بسته ماند، نگهبانان چون دیدند که روز شد و در حصار را کسی نگشود، مبالغه کردند، گفتند در بگشایید. آخر برفتند که کلید را از کوتوال بستانند. کوتوال را کشته دیدند، نعره زدند و آن 1000 تن که پراکنده بودند همه جمع شدند، گفتند امیر ما را که کشته. اما پسر عزیز تا روز در گرد حصار و در کنار آب نیل میگردیدند. هم دومادش بود هم پسرش، که دومادی که کشته شد حالا پسره همچنان داره میچرخه. پسر عزیز تا روز در گرد حصار در کنار آب نیل گردیدند، تا در آنجا که کشته دیدند. عزیز مصر پیش عزیز مصر رفتند و احوال بگفتند. عزیز بیفتاد بیهوش شد. بعد از آن گفت که حق بر جانب ایشان بوده است. آها، فهمید که اینا به تایید الهی این کارا رو میکنن، وگرنه علکی که نیست. اما آن خارجیان که از آن حرب گریخته بودند به بارگاه مروان در آمدند و احوال بگفتند. مروان از بردن خواجه سلیمان کثیر خبردار شد. راوی گوید که چون مروان در بارگاه در آمد و قرار گرفت، وزیران دورش را گرفتند. همه مردم او حاضر شدند که مروان تاج از سر بر گرفت، بر زمین زد، گریه کرد، گفت این ماخانی مملکت مرا گرفته، عالم را بر من تنگ کرده، اکنون مصلحت چیست؟ ماخانی امین ابو مسلم. عبدالجبار ازدی گفت نامه به مغرب پیش شاه کبت مغربی. شاه کبت، حالا اگر درست بخونم، کبیت هم میتونه باشه. آها، این میگه که ممکنه اصلا مأخوذ از یا ریخت دیگری از همون قبط باشه. قبطیان، مصریان رو میگفتن قبطیان دیگه. میگه احتمالاً این کبت همون شکل دیگری از قبط. حالا پیش شاه کبت مغربی باید فرستاد که او با لشکر بیاید، که او پادشاه عالی شأن است، لشکر بی حد دارد و 120 پسر دارد ماشاءالله. و نامه‌ای به لونک مغربی باید فرستاد و ایشان را طلب باید کرد، چون ایشان بیایند کار این روستایی تمام بشود. پس مروان بفرمود نامه‌ای نوشتند، مضمون آن این: ای پادشاه مغرب، بدان که روستایی از ماخان پیدا شده تمام مملکت مرا گرفته، اکنون التماس آن دارم که چون نامه به شما برسد لطف کرده بیایید تا به اتفاق یکدیگر آن روستایی را از میان برداریم. چون نامه تمام شد به دست پیکی رونده دادند، در ساعت روانه کردند. اما راوی گوید که شاکبت روزی با بزرگان نشسته بود، حاجبان خدمت کردند و گفتند پیکی آمده است، میگوید که من از پیش خلیفه زمان میایم. پس او را بار دادند، پیک بیامد، شرط ادب به جا آورد، نامه مروان بداد. چون پادشاه مغرب با فرزندان مر مضمون نامه رسیدند، در ساعت بفرمود لشکر جمع کردند. 200,000 مرد به قلم در آمد با لونک مغربی که سپه سالار او بود. ها، این تازه خیلی گنده تر از این حرف هاست. لونک که پادشاه مغرب بود، حکم سپه سالاری این جناب کبتو داشت. روان شدند. چون به لشکر مروان رسیدند، مروان را خبر شد، بفرمود طبل بشارت زدند، استقبال کردند به اعزاز هرچه تمامتر. پادشاهان مغرب را فرود آوردند، مروان بفرمود تا طبل جنگ زدند. شب خوش.